الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن، سوره هود آیات 93 به بعد. و یا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. و ای قوم من، شما هرچه در توان دارید عمل کنید، من نیز عمل می کنم. به زودی خواهید دانست چه کسی را عذابی می آید که رسوایش کند. و دروغگو کیست؟ منتظر باشید که من نیز با شما منتظرم. ورتقبوا انی معکم رقیب. حضرت شعیب علیه السلام می فرماید که ای قوم من، اعملوا. بعد از اون همه نصایح و هدایت‌هایی که حضرت داشت و دعوت قومش به توحید و اینکه فرمود من با بینات روشن با شما سخن میگم و شما نوعی فرافکنی میکنید و مطلب رو جای دیگری جواب میخواید بدید، من میگم خدای یگانه رو بپرستید، شما میگید که ما دست از آیین و رسوم گذشتگانمون برداریم یک نوع فرافکنی میکنید. بعد از همه اینها حضرت میفرماید که اعملوا علی مکانتکم. حالا دیگه هر کاری که میخواید بکنید. اعملوا علی مکانتکم یعنی به هر چقدر امکاناتتون هست، چقدر میتونید در راهی رو که دیگه انتخاب کردی، یه راهی رو شما انتخاب کردی و میخوای بری، هرچه هم میگیم که این درست نیست نمیپذیرید، حالا دیگه هر کاری که میخواید بکنید. اعملوا علی مکانتکم انی عاملون، منم دارم راه خودمو میرم، منم به اون چه که معتقدم عمل میکنم. گاهی اوقات پزشک از بیمارش ناامید میشه، از این که این بیمار درمان بشه. بیماری چنان نفوذ کرده و رسوخ کرده که امکان علاج نیست. تا قبل از اینکه به این مرحله برسه، پزشک به بیمار دستورالعمل میده، راهنمایی میکنه، میگه این غذا رو بخور، این غذا رو نخور، این دارو رو مصرف کن، این آمپول رو بزن، این شربت رو بخور. ولی وقتی کار خیلی دیگه خراب میشه، یعنی میرسه به جایی که دکتر ناامید میشه از درمان بیمارش، به اطرافیانش میگه دیگه کاری باهاش نداشته باشید، دیگه هی سر به سرش نذارید، بهش نگید اینو بخور اونو نخور، هر چی تا الان دستور دادم تمام دستورها پاک، هیچی دیگه تموم شد، وقت دستورالعمل گذشت. میگن خب چی کار کنیم پس؟ میگه هر چی دلش میخواد بگذارید هر کاری میخواد بکنه دیگه امیدی به درمان این نیست. یه وقت هست که ما مواجه میشیم با یک چنین دستورالعملهایی از ناحیه اولیاء خدا و خوشحال میشیم، دلمون مثلا فرض بکنید که خیلی هم ذوق میکنیم که میگیم به ما گفته هر کاری دلت میخواد بکن، تو آزاد باش، تو راحت باش. بعضی از دستورالعملهای این گروه های خاصی هستن که یه برنامه هایی رو دستورالعمل هایی میدن و اینا یه کارایی انجام میدن و یه حالا انحرافاتی دارن. اینها میگن راحت باش، آزاد، هر کاری میخوای بکن. بعضی از روانشناسا هم برای بیماران خاصی که دارن همچنین دستوراتی میدن، این که میگه بزن بر طبل بیاری که اون هم عالمی دارد. این بیاری یعنی دیگه امیدی به تو نیست، وضع خرابه، وضع خرابه. ما حالا خیال میکنیم این نه، یعنی وضع خیلی عالیه، نه آقا، خرابه وضع، یعنی دیگه این اصلا تاب و توان نداره، بیماری که خسته است، رمق نداره. شما بهش میخوای بگی این کارو بکن، این کارو نکن، این اصلا تحمل این شنیدن این بایدها و نبایدها رو نداره. خیلی از کسانی که با دین مخالفن انسان‌های خسته‌اند، نه انسان‌هایی که اعتقادات دینی ندارن و با عقاید دین مخالفن، نه، آدم‌های خسته‌اند، آدم‌هایی که از نظر روانی کم آوردن، افسردن، نه نسبت به دین، نسبت به هر قانونی اینها همین حالت رو دارن، از قوانین بدشون میاد، از کلیه کسانی که برای اینها محدودیت ایجاد کنن در زندگیشون، بگن این کار رو بکن، این کار رو نکن، قوانین راهنمایی و رانندگی چیه دیگه؟ از اینم متنفرم. یکی از علتهای بزرگ و مهم دین ستیزی همین حالت افسردگی روانی، خسته است. حال این که بهش بگی نماز بخون، این نداره دیگه، این یه مرحله رفته پایین تر از حد متوسط و نرمال. گاهی آدم اینجوری میشه، خودمونم شاید، هممون یه همچین مراحلی رو تو زندگیمون شاید تجربه کرده باشیم که گاهی اینقدر خسته ایم که دیگه اصلا میخوام به ما هیچی نگن، هیچی نگن. اون کسانی که متصدی دین هستند و مبلغین الهی هستند و اهل امر به معروف و نهی از منکر دینی هستند، اینا باید حواسشون باشه، متوجه بشن این کسی که الان تو این وضعیت و شرایط قرار گرفته سر به سر این نذارن، برای این منبر نرن. این الان حال منبر گوش کردن نداره، اینو موعظه و نصیحتش نکنن. باید و نباید دستورالعمل ندن. این الان تو شرایطی نیست که بتونه این مسائل رو تحمل کنه. صحبت قبول یا قبول نکردن نیست، اصلا تحمل نداره، حالشو نداره. مربوط به حاله، مربوط به روانه، مربوط به اعصابه، کشش نداره. اینجا باید به این چی بگی؟ دکتر چی میگه به مریضش که یه همچین وضعیتی پیدا میکنه؟ میگه برو راحت باش، برو آزاد باش. میگه آخه چی کار کنم؟ میگه همین که بهت گفتم. میگه آخه چی بخورم؟ میگه هر چی میخوای بخور. میگه آخه تا حالا به من میگفتی اینجوری کن اونجوری کن اینجوری. میگه خب حالا مگه من دکتر نیستم؟ من بهت میگم حالا هر چی میخوای برو بخور دیگه، هر کاری میخوای بکن. حالا ببینید این حالتهایی رو که یه انسان پیدا میکنه در زندگیش، و بعد میره سراغ اولیاء خدا، میره سراغ انبیا، میره سراغ ائمه علیهم السلام در زمان حیات اونها، و به اونها میگه که من اینجوریم، سوال میکنه، پاسخ میخواد. و حضرات معصومین علیهم السلام در طول زندگیشون با چه تعدادی از این جور آدم‌ها برخورد داشتن؟ بالاخره به اینا هم جواب دادن دیگه. جوابی هم که به اونها دادن تو تاریخ ثبت شده، تو روایات اومده، الان رسیده دست ما. اینجاست که مسئله خیلی کارشناسی میشه. مگه هر جوابی رو که حضرت به هر کسی داد شما میتونی عمل کنی؟ من و شما میایم کتاب روایت رو باز میکنیم ببینیم، مثلا فرض بکنید در روایت حضرت یه مطلبی رو به یه کسی فرموده، میگی اه پس ببین حضرت خودش گفت. حالا روایت جوریست که حتی من الان نمیتونم بخونمش، یعنی نمیتونم بگم چیه. الان من بگم اصلا کشش نداره مجلس که بگیم حضرت چی گفته، چی شده، چی گفته. نگاه نمی کنی به کی گفته، آخه طرفش کی بوده، کار هر کسی نیست. هر اینجوری سرمونو بندازیم پایین بریم و حالا یه عده از این طرف که اینجور میگن ما باید پایبند به روایات باشیم و عمل کنیم از دم، بدون محاسبه، بدون بررسی عالمانه. یه عده هم از اون طرف میان این روایات رو برمیدارن، زیر و رو میکنن، بالا پایین میکنن، از توش ایناشو در میارن، میگن ببین. خب جوابی که برای یه آدم آنورمال داده شده، شما اینو میاری به آدمای نرمال نشون میدی، میگی ببین، ببین حضرت چی گفته، حساب نمیکنی اینو به کی گفته، کجا گفته. بعد نتیجه گیری میکنه که پس اینا کارشون درست، ولشون کن، فقط قرآن، روایاتو ولگش کن، بریز. حساب نمیکنه، خود قرآن هم همینه، قرآنش هم مال هم مراتب مختلف انسان ها، از کلاس اول این باید از این قرآن استفاده کنه تا آخرین درجه ایمان، همه این قرآن مال همه است. اصلا حساب نمی کنیم که این قرآن نازل شده، شما از جنبه نزولش وقتی به قرآن مراجعه کنی، یعنی اومده پایین دیگه، ببینی خیلی پایینه. اگر شما بری بالا ها، شما که بری بالا، وقتی به قرآن هم که مراجعه میکنی میبینی ای عجب چقدر پایینه. خب نازل شده دیگه، خب پس چی کار کنه، چجوری باس با ما حرف بزنند، خدا چی کار کنه با ما؟ نازل میکنه قرآنو که ما رو ببره بالا، وقتی میریم بالا نگاه میکنیم میبینیم این پله های پایینشو، ای این چرا انقدر پایینه. نازل نکنه میگیم آخه اون بالا نشستی هی به ما میگی بیا، ما چجوری بیایم؟ آخه یه نردبون چیزی بذار که ما بیایم، بیارش پایین، بیارش پایین که ما پله اول بیایم. میاره پایین میگه اینقدر پایینی آقا، اینا پله پایینم شد قرآن، چیکار کنه با کدوم ساز ما؟ حالا چرا اینجوری میشه؟ چرا این حرفا رو میزنیم؟ چرا اینور اونور میافتیم؟ به خاطر اینکه نمیخوایم هدایت شیم. و الا کسی بخواد هدایت بشه ها، اصلا تو وادی این حرفا وارد نمیشه ابدا، اصلا نمیگه اینجا چرا کجه، اونجا چرا راسته. نگاه میکنه ببینه بهره ای که خودش باید ببره از این آیه چیه، بهرهشو میبره میره، عشق میکنه، وانمیسه گله کنه، اعتراض کنه، نمیدونم شک و چونه بزنه، نمیدونم هی گیر بده، نق بزنه. این نق زدن ها یعنی نمیخوام، نمیخوام هدایت بشم. میخوای آدم بشی، میخوای هدایت بشی مثل بچه آدم، بیا بهش گوش کن، حرف حسابی رو بپذیر و قبول کنه، برو به کار زندگیت برس، برو به سعادتت برس. نگاه میکنی میبینی اینقدر که دل شور دیگرانو میزنه، دل شور خودشو نمیزنه، همش حواسشی میگه دیگران به موقع گمراه نشن. آه خودت اول به فکر خودت باش، نگاه کن ببین خودت تونستی بهره خودتو از قرآن ببری، ببر برو به کارت دیگه. دیگرانم بلدن، اونایی که دلشون واقعا بخواد هدایت بشن، خدا میفرماد من هدایتشون میکنم، من دستشون رو میگیرم، هیچ کس نمیتونه گمراهشون کنه، هیچ کس. اگر کسی بخواد هدایت بشه، راه هدایت بازه، هیچ کس نمیتواند، نمیتواند. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، بر شما باد خودتون، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگه شما تو راه هدایت باشید گمراهی هیچ گمراهی نمیتونه به شما آسیبی برسونه و نمیتونه شما رو گمراه کنه. پس به فکر خودت باش، حواست همه شیشتونگ حواست به این باشه که من چی کارم. ما میایم سراغ قرآن که هدایت بشیم یا میایم قرآن رو زیر و رو کنیم؟ بله از قرآن بتونیم یه بگیم اینجا چرا اینجوری شد، اونجا چه، به اینا چی کار داری، برای چی اومدی سراغ قرآن؟ میری سراغ روایات تا هدایت بشی و فهمت بالا بره، یا میخوای گیر بدی اومدی انتقاد کنی، نقد کنی، بالا پایین کنی، کم و زیاد کنی، اومدی کار علمی کنی، نه اومدی کار هدایتی کنی. بهره خودتو ببر و اگر بهره خودتو بردی بعد میفهمی، همه رو میفهمی، میفهمی اونجا حضرت با کی داشته صحبت میکرده. اصلا علما از حوزه های علمیه مهم باید بیان پیش شما از شما بپرسن آقا این روایت رو ما نتونستیم بفهمیم، اینو شما بگو معنا کم و سما. شما کی هستی؟ شما عالمی؟ نه، شما اهل هدایتی، شما دنبال این بودی خودت بفهمی، فهم پیدا بکنی بری دنبال کارت. عالم هم نیستی ها، خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی رو که ایشون گاهی اوقات می آمد پیش حاج مد اسماعیل دولابی رحمت الله علیه ما، روایات گاهی با همدیگه تعارض پیدا میکنه از نظر ظاهر، یعنی یه روایت یه چیزی گفته یه روایت یه چیز دیگه که با هم نمیخونه، جمع نمیشه. مجتهد عالم میمونه که اینا رو چجوری با هم جمع بکنه، این چی میگه این چی میگه، نهایت تلاششون رو میکنن که این دوتا رو با هم جمع کنن، گاهی گیر میکنن نمیتونن، یعنی نمیکشه دیگه فکرشون. ایشون میومد خدمت حاج مد اسماعیل دولابی، حاج مد اسماعیل دولابی هم که خب میشناسید دیگه همت، یه انسان وارسته ای که به هر حدیثی رسیده بود بهره خودشو از اون حدیث برده بود و رفته بود، یه کاری به کس دیگه نداشت، به هر آیهی که میرسید اون آیه رو میخورد و میرفت، زرنگ بود، زرنگ بود. اینو میگن آدم زرنگ، میگن آدم با سیاست، خیلی زرنگ بود، هیچ اجازه نمیداد که الفاظ حواسش رو پرت بکنه از خودش، گیر لفظ نمیشد، ابدا گیر نمیکرد تو لفظ. گه ای گر بود لفظت کج و معنیش راست، این کجی لفظ مقبول خود. اصلا به کجی لفظ نگاه نمیکرد. حالا بعضی رو الفاظ گیر میکنن، چرا گیر میکنه رو لفظ؟ چون نمیخواد هنوز هدایت بشه، اصلا دنبال اینه لفظ رو درست کنه، دنبال این نیست خودش رو درست کنه. نگاه میکنه میبینه بلال حبشی موقع از آن گفتن به جای اینکه بگه اشهد و الله اله الا الله میگه اسهد و الله اله الا الله، میگه نشد نشد آقا، این اشهدوه داره میگه اسهدو، بلال شین نداشته برخلاف من که دوتا شین دارم، اون شین نداشت، از حدو میگفته. حالا این گیر کرده تو این که چرا بلال میگه از حدو، اصلا حواسش نیست آه این چی داره میگه، آخه اونو گوش کن، اگه قرار به گیر دادن بود خب باید پیغمبر خدا اول گیر میداد، میگفت نکن نگو نخون، از آنگوی پیغمبره، یعنی ولش کن لفظو، بیا بیرون، دنبال اینا نباش. من میخوای عالم بشی، آدم باش. چند تا عالم داریم که میخواسته آدم بشه، یهو نگاه کرده دیده عالم شده، اتفاقا عالم هم شده دیگه، چون دنبال آدم شدن بره، آدم عالم هم میشه. چند تا عالم داریم دنبال عالم شدن بوده، اتفاقی آدم شده. نمیشه اصلا، کسی که دنبال عالم شدنه اصلا آدم نمیشه. این اونایی که دنبال آدم شدنن ممکنه توشون عالم هم در بیاد. نگاه نکنین هر کی رو گفتن عالم یعنی عالم، این که عالم نی، عالم ربانی عابد و عارف، بله عالم و صوفی همه طفلان رهن، مرد اگر هست به جز عارف ربانی نیست. اینجور نیست هر کی بره عالم بشه عالم بشه، عالم هم بشه به درد نمیخوره. یکی از همین رفقای محل خودمون رسید خدمت حاج محمد اسماعیل دولابی، تو تکیه عسکری نشسته بودیم، روزه تموم شده بود و بعد از روزه به ایشون گفتش که پسرم میخواد بره حوزه علمیه طلبه بشه، خیلی پاکه خیلی. حالا پسرش هم اونجا نشسته بود، خیلی صافه، خیلی پاکه، خیلی خوبه و میخواد بره حوزه علمیه. شما نصیحتش کنید و یه راه نمایی بهش بکنید که تو این راهی که میخواد بره موفق باشه. ایشون گفتش که واسه چی میخواد بره حوزه؟ نمیخواد بره. حالا باباش اینو آورده که آقا سفارش کنه بهش بگی که حتما برو، مثلا نکنه یه موقع مثلا بری دانشگاه، بری مثلا جاهای دیگه، حتما برو حوزه، حوزه خیلی مهمه، حوزه چیه فلان اینا، خیلی با شور و شوق. واقعا هم پدرش ارادت داشت به مرحوم حاج محمد اسماعیل، هنوز هم داره. ایشون برگشت گفتش که نه نمیخواد بری حوض، برو آدم شو. من دیدم وضع خراب شد، خیلی ناجور شد. میفهمیدم منظور ایشون چیه. اون آقای چیزم آوردن یه دفعه خدمت ایشون، اون پسری بود که قرآن رو حفظ میکرد و سیدی بود، بله بله، خیلی هی تعریف میکردن ازش، این قرآن رو حفظه، از عقب میخونه، از جلو میخونه، حفظ تفسیرش رو همه چیش میخونه، میخونه همه رو آورده بودن خدمت ایشون که ایشون یه نصیحتی کنه. اونم همینجوری باز گفته بود که بی خودی گول این حرفا رو نخوری، ها اینا هنقدر بادت میکنن هی میگن تو قرآن و حفظی فلان، اینا بازیه، اینا گول نخوری، حواست باشه، خودتو گم نکنی، ها هیچی نداری، هنوز به هیچی نرسیدی، دستت خالیه خالیه، مواظب باش گولت نزنن یه اطرافیان ندینایی که هی به به و چهچه میکنن تعریف میکنن ازت، آخرتتو نابود میکنن. من عرض کردم که صحبت ایشون منظور حاج مهدی اسماعیل که میگه نمیخواد بری حوزه، نه اینکه نمیخواد بری حوزه، نه، منظور ایشون اینه که اول آدم شو بعد برو حوزه. چون اینایی که اول رفتن حوزه دیگه آدم نشدن. اینا رو که من میگفتم ایشون سرش رو هی تکون میداد، و فقط سرش هم نبود، تمام هیکلش رو به تأیید هی تکون میداد، نصفه میومد پایین و میرفت بالا، اینجوری اینجوری تکون میداد که آره، یعنی همین رو من میخوام. یعنی ما ندیدیم کسی اول بره حوزه بعد آدم بشه. اینایی که میبینی از تو حوزه آدم در میان، اینا اول میخواستن آدم بشن، به خاطر اینکه آدم بشن رفتن حوزه، بعد حالا دنبال آدم شدن بودن. تو حوزه هرچی خونده برای آدم شدن بوده، قرآن خونده میخواسته آدم، نمیخواسته عالم بشه. یهو دیده چشم باز کرد، اینه عالم هم شده دیگه، عالم هم شده. ولی دانشگاه اینجوری نیست. دانشگاه از اول میگه میخوام برم عالم بشم، اون میگه میخوام پزشک بشم، اون میگه میخوام مهندس بشم، اون میگه. اما حوزه نمیخواد، نباید بری، اون میخواد بره آدم بشه، میگه برم قرآن رو بخونم آدم بشم. وقتی قرآن رو خوند عالمم میشه دیگه، عالمم میشه، میشه عالم دینی. میگه برم وظایفمو بفهمم، مجتهد بشم، آدم بشم، به وظیفم عمل کنم، آدم به اون وقتی مجتهد شد میگن حالا باید میشه ازش تقلید کنی، شما هم میتونین برین، میشه مجتهد، میشه عالم. نیتت مهمه، برای آدم شدن برو حوزه، نه برای عالم شدن. حالا گاهی کار به جایی میرسه که خدا هم ناامید میشه از بندش، میگه اعملوا یا قوم اعملوا علی مکانتکم، هر امکاناتی دارید به کار بگیرید و کار خودتون رو عمل کنید، برید هر کاری میخواید بکنید. ما تو محاورات خودمون میگیم هر غلطی میخوای دیگه بکن، برو دیگه هر غلطی میخوای بکن. اینجا میفهمد اعملو، برین دیگه هر کاری، آزاد دیگه، امید نیست. انی عامل، منم کار خودمو میکنم. پیغمبر خدا میفهمد منم راه خودمو میرم. سوف تعلمون من یعطیه عذاب یخزی، اعتماد به خدا رو ببینید. انسان الهی اینجوری میشه، یعنی چنان آرامشی پیدا میکنه و چنان اعتماد به نفس و اعتماد به خدا داره که دیگه مهم نیست واسهش که اینها حرفشو گوش میکنن یا حرفشو گوش نمیکنن. میگه حرف درست بود، اینایی که من بهتون گفتم تمامش دقیق، تمامش حق، بینات روشن، همش درست بود، من دیگه تموم شد، خیالم راحت. حال شما ها دیگه خودتون برین هر کاری میخواید بکنین، وقتش برسه شما ها میفهمید که من داشتم درست میگفتم، همین، به همین قشنگی، به همین راحتی، اصلا هم هرس نمیخوره، اصلا هم قصه نمیخوره، خودش هم به زحمت و دردسر نمیندازه. میفهمد سوف تعلمون من یعطیه عذاب، به زودی میفهمید که عذاب به کی نازل میشه. تموش، اگه منم عمل میکنم شما هم دارید عمل میکنید، خب نتیجه عمل شما، من دارم میگم عذابه، نکنید، این راهی که میرید میافتید تو چاله، میافتید تو چاه، نرید. میری خب برو برو، نتیجهش به زودی معلوم میشه، به زودی معلوم میشه. یعنی من که خیالم راحته، من که دلم قرصه، خاطرم جمعه، سوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزی و من هو. کی دروغ میگفت؟ کی دروغ میگفت؟ یعنی حالا یا نیتش خراب بود یا نه تشخیصش نادرست بود. اگه نیت خراب باشه میشه دروغ اخلاقی، اگر تشخیصش نادرست باشه میشه دروغ منطقی. به هر حال معلوم میشه کی دروغ میگفت، یا دروغ اخلاقی یا دروغ منطقی. ورتقب انی معکم رقیب، یعنی مترصد نتیجه باشید. ورتقبو یعنی منتظر و آماده باشید نتیجه کارتون رو ببینید. همین نزدیکه، نزدیک، به زودی میبینی که چه اتفاقی میافته. انی معکم رقیب، منم با شماها منتظرم نتیجه کار رو ببینیم. یعنی همراهم، همراهم، ولتون نکردم من هنوز. انی معکم رقیب، با شماها من همراهتونم، منتظر شماها گوش نکردید. یعنی هر لحظه شما برگردید من دستتونو گرفتم. انی معکم رقیب، معکم با شما ها، نه علیکم، نه معکم. یعنی همینم که دارم بهتون میگم نمیخوام دلمو خنک کنم، میخوام بازم شماها رو کمک کنم، میخوام حواستون جمع بشه، میخوام هشدار بدم، بهتون توجه و تذکر بدم، بفهم نتیجه این راهی که داری میری ضرر خودته، عذاب خدا بر توه، عذاب خدا نتیجه اعمال خودمونه. یه چیزی نیست که بگیم دست خدا از آسمان یه چیزی میاد، مثلا یه عذابی، نه، نتیجه اعمال خودمونه. ورتقبو انی معکم رقیب، تا لحظه آخرم من رقیب هستم با شما، حواسم هست بهتون، هر کجا برگردید من نجاتتون میدم، نمیگذارم که عذاب شامل حال شما بشه. ولما جاء امرنا، حالا ما نمیدونیم این فاصله بین این کارهایی که اینا میکردن با عذابی که خدا نازل کرده چند سال بوده. گاهی اوقات آخه ما آیات قرآن رو میخونیم میبینیم این آیه میگه عذاب میاد، بعدش آیه بعد میگه عذاب اومد. ولما جاء امرنا، یعنی عذاب ما رسید. نه اینجور نبوده ها که تا گفت و اونم عذاب بیاد، نه، حالا اینا همش هشداره. خدا میدونه چند سال، چند ده سال، نمیدونیم چند صد سال، چند هزار سال، نمیدونیم. این همینا هی حضرت فرموده، اونا هم هی گوش نکردن، بازم گوش نکردن. نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا و اخذت الذین ظلموا الصیحة، عذاب بر اونا نازل شد، اینا نجات پیدا کردن. شعیب و یاران و همراهانش نجات پیدا کردن، اونها هم عذاب برشون نازل شد. ما با خودمون مقایسه میکنیم که خب ما حالا این کار رو میکنیم پس چرا عذاب نازل نمیشه؟ اینم نمیدونیم آخه فاصلش چقدره. یه عذابایی هم هست نازل شده نمیبینی، نمیفهمیم، حالیمون نیست، آثارش، علائمش ظهور کرده، بروز کرده. اونی که سرما میخوره همون اول که نمیمیره که، یهو اول سرما میخوره، بعد کم کم سینوساش چرک میکنه، بعد کم کم میریزه تو گلوش، بعد کم کم میرسه به ریه‌هاش، بعد یواش یواش این تب شدید میشه، این چرک پخش میشه تو بدنش، تو خونش، به قلبش، بعد میکشش. آثار داره، علائم داره، همون آثار و علائم اولیه‌شو خب متوجه شد، اومدن به ما توجه بدن، تذکر بدن، حواست باشه اینا آثار نامطلوب اعمال ها. ببین تو زندگی چه اتفاقاتی داره میافته. عذاب رو انتخاب کردن، بله بله، گفتن نه رو گفته میخوام برم، خودش کرده، خودش میره. دلسوزی نداره، هیچ دلسوزی نداره. بله یه وقت یه کسی یه راهی رو انتخاب نکرده، اما یه وقت نه خودش خواسته، میخواست نره، میخواست نکنه، میخواست گوش کنه. به همین راحتی، واقعا به همین راحتی. انسان اختیار داره، قدرت انتخاب داره. خب نکن، این همه گفتن نکن، خب چرا گوش نکردی؟ خاطر که دلت نمیخواست گوش کنی. آه چرا دلت نمیخواست؟ نه نمیخواستی، اختیار همینه دیگه. گفتی حالا همون موقعی که داره قند میخوره، بیماری قندم داره، بهش بگی نخور، میگه حالا میخورم، ولش کن، مهم نی، نتیجهش مهم نی. تو ته دلش داره همینو میگه، میگه میخورم، نتیجهش مهم نه، هرچی کیف این بیشتره، سیلی نقد به از حلوای نسی. همون موقع داره تو دلش اینو میگه. حالا این اینا چیز مهمی نیست، حالا دنیاست دیگه، ولی آخرت دیگه اونجا شوخی بردار نیست. مسئله آخرت یعنی خود واقعیت. اینجا حالا این پاشو قطع میکنن، پا باز مال خودت نیست که، اسبت، مرکبت، اما اون نه، اون خودشه. اختیار واقعی اونجا خودشو نشون میده. کسی که دلش برای خودش نمیسوزه، خود واقعیش، با انبیاء الهی بازی میکنه. یه مشکل ما این است که نمیتونیم اینا رو درکشون کنیم. میگه مگه میشه؟ اصلا مگه میشه یه آدمایی باشن اینجوری؟ در مقابل پیامبر خدا، در مقابل حرف درست، حرف حق، بیستن چطور میشه؟ خب وقتی این حرف درسته، خب بگو قبوله دیگه، درسته. همین امروز یکی از دوستان میگفتش که خیلی گرفتارم و روزیم کم شده بود. گفتم که از بس نفرت تو وجودته، غرق در نفرتی، یه نگاه به دور و بر خودت بکن، ببین از همه بدت میاد. گفت آره. گفتم یه نفرم معرفی کن به من که از تو خوشش بیاد، من همین الان زنگ بزنم به اون ازش بپرسم بگم واقعا تو از این خوشت میاد. یا اونم مصلحت روزگار میگه گناه داره طفلک، حالا چیکارش کنیم، باید باش بسازیم دیگه. یا منافعی داره میگه باید من منافع ساعت ازش سواری بگیرم، چی کار دارم به اخلاقش، چی کار دارم به رفتارش. گفتم گفت آخه خیلی روزیم کم شده، یه چیز مختصری خیلی. گفتم من اگه جای خدا بودم با این نفرت هایی که تو دلت نگه داشتی از آدم ها، همون یه آب باریکرم بهت نمیدادم، یعنی اون یه ذره روزی رو درشو میبستم. اینقدر تو آدم متنفری هستی. اینا رو همه رو قبول کرد. این هم از عجایب خلقت. که همه اینا رو گفت قبوله، درست. گفت پس یعنی چیکار؟ گفت باید گذشت کنم. گفتم آره باید گذشت کنی. گفت پس بذار اول من برم هر چی فحش دارم به اینا بدم. فحشام که تمام شد وقت بعدش گذشت میکنم. خندیدم. گفت چرا میخندی؟ گفتم بخاطر اینکه خنده داره. بشین فکر کن ببین چی شدی که انقدر خنده دار شدی. ببین چه میکنه با آدم این هواهای نفسانی و شیطان و بغض و کینه و نفرت، آدم خنده دار میشه. اصلا الان همه شما خندیدید. اون جدی میگفت داره تو آتش نفرت میسوزه. جدی من میخندیدم. گفتم چرا یه راهی رو رفتی که خنده دار بشی؟ گفت پس میرم فکر میکنم اینم چی کار باید بکنم تا این نفرت از دلم در بیاد. اینا رو برم بزنمشون، اینا رو برم فوششون بدم، برم نمیدونم چیکار کنم، همینجور آبروشون رو ببرم برم. همینجور باز خودش داره میبافه، حالا هنوز رفته داره فکر میکنه که چی کار باید بکنه. هرچی بهش میگم خودتو درست کن، مشکل تو خودته، میخواد بره بیرون مشکل رو حل کنه، بیرون اونو بزنه، اینو بگیره، اونو فوش بده، اونو دهنه اونو صاف کنه. حالا این حد اکثرشه. ما تو همه ماها یه همچین حد اقلایی وجود داره، همون یه ذره کینه‌ای که شما تو وجودت از هر کس ولو 20 سال پیش. بهش گفتم تو اینایی که داری میگی شروع کرد گفتن، همه رو یکی یکی میگفت. گفتم اینایی که میگی مال چند سال پیش؟ مال 20 سال پیش. گفتم 20 سال پیش تا حالا تو اینا رو تو ذهنت نگه داشتی؟ تو هنوز یادت اینا رو 20 ساله نگه داشتی؟ خب میخوای وقت روزیت هم زیاد باشه. والا خدا دمش گرم. وقت به خدا هم بد و بیرا میگفت. گفتم من اگه جای خدا بودم اصلا همین یه آب باریکرم بهت نمیدادم. چه بعدش 20 ساله تو نگه داشتی این حرفا رو تو دلت، الان داری مو به مو تعریف میکنی واسه من. خجالت نمیکشی از خودت. عجب موجودی انسان. میگه میدونم فهمیدم، میگه فهمیدم مال همینه، این نفرت هایی که من دارم اینا داره پدر منو در می. ها پس حالا که اینجور فهمیدم این نفرت هاست، پس من برم پدر اینا رو درارم که اینا باعث شدن من نفرت پیدا کنم. ای بابا، میخواد بازم حالا بره سر اونا خالی کنه که چه اینا باعث شدن من نفرت پیدا کنم بهشون و این نفرت باعث میشه روزی من کم بشه. متوجه شدی چی داره میگه؟ میگه اینا باعث شدن که من نفرت پیدا کنم بهشون، پس من برم به حساب اینا برسم که باعث شدن من نفرت روزی من کم بشون. حاضر نی این نفرت رو ول کنه. بعد میگن که از شاگردان خودشناسی، میگن شما، بعدم میگه من غیر از تو هیچ کیو قبول ندارم. میگم این نگی جایی دیگه، آبرو منو میبری. آدمی که اینجور همه وجودش رو نفرت گرفته و همه هم ازش بدشون میاد، تو میگه من فقط خب چه میدونن مردم؟ فکر میکنن من به تو گفتم اینجوری باشه دیگه. نمیدونن 20 سال منم نتونستم این کینه و نفرت رو تو دلتو در بیارم، زورم نرسیده. بعضی خیال میکنن اینایی که میان درس خودشناسی و تدبر در قرآن و این حرفا رو میشنون دیگه کارشون درست شد. آقا یواش یواش، آقا درمانم مراحل داره، اینجور نیست تا شما رفتی دکتر خوب بشی. که من چند روز رفتم دکتر هنوز صدام در نمیاد، خرابه وضع صدام. تا رفتم دکتر، تا بیام این داروها رو مصرف کنم، تا کم کم این داروها اثر کنه، بعد تا دستورالعمل دکتر رو گوش کنم، بستگی به شدت بیماری هم داره که چقدر این بیماری رو سوخ کرده، چقدر قوی بوده این ویروس، چقدر قوی بوده. زود قضاوت نکنیم بگیم دکترش خوب نبود. آه دکتر خب اون زورشو زد، این مریضیش هم آخه نگاه کن. ورتقبو انی معکم رقیب، یعنی خیال من که راحته. چون من میبینم، من دارم آینده رو میبینم، نتیجه کار شما رو میبینم، نتیجه کار خودم هم میبینم. پیغمبر خدا در حقیقت داره اینو میگه، من که خیالم راحته، شما ها برین هر کاری میخواییم بکنین، منم که راه خودم رو دارم میرم، راه درستی که خودم تشخیص دادم دارم طی میکنم، نتیجه هم که بعد معلوم میشه، به زودی معلوم میشه، جای نگرانی نیست. اینجوری همینجوری به همین بیان پیغمبر خدا فهم، نه ما که نگرانی، معلوم میشه، معلوم، برین هر کاری دلتون میخواد بکنی. حالا اینا رو دیگه تو قرآن نمیشه اینجوری چیز کرد و نشون داد. زبان قرآن، قرآن صامته دیگه، صامته یعنی گویانی، ولی حقیقتش همینه. ما که هرچی گفتیم گوش، حال برین هر کاری دلتون، بعد نتیجهش معلوم میشه، نتیجهش معلوم میشه. ولما جا امرنا، وقتی امر ما رسید، یعنی عذاب نازل شد، نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا، نجات دادیم شعیب و کسانی که با او به او ایمان آورده بودند به واسطه رحمتی از ناحیه خودمون. و اخذت الذین ظلموا الصیحه، اونهایی که ظلم کردند روش صیحه گرفت. اینها صیحه ای آمد و اینها رو گرفت. فاصبحوا فی دیارهم جاسمین، در خانه های خودشون برو افتادند و هلاک شدند. حالا این صیحه چی بوده؟ صدای مهیبی بوده که اینها برو افتادند و از بین رفتند. که ان لم یغنوا فیها، گوی هرگز در آن خانه ها نبودند. این تعبیرم تعبیر جالبیه، گویا اصلا اینها در این خانه ها نبودند. یعنی میخواد بفرماید که ای انسان بدون، این دنیا یه جوریه وقتی رفتی مثل این که اصلا نبودی، اینقدر فانیه، اینقدر نابود شدنیه، اینقدر از بین رفتنیه که وقتی رفتی دیگه اصلا انگار نبودی. کوشن اونایی که قبل از ماها بودن، چقدر ادعا داشتن، چقدر حرف داشتن، چقدر کار کردن، چقدر زور زدن، چقدر برای دنیا هرس خوردن، چقدر قصه خوردن. وای اگه بخوان این قصه هایی که اینا خوردن رو جمع بکنن، میدونی چقدر قصه هست، چقدر قصه دنیا رو خوردن. کوشن کلم یغنو فی ها، مثل این که اصلا اینا نبودن. الا بعدن لمدین، الا بعدن لمدین، که همین قوم شعیب باشن، یعنی دور باد. دور باد یعنی دیگه تموم شد، برو بندازش دور، بند پشت سر، تموم شد رفت، چیزی دیگه ازشون نموند. کما بعدت سمود، قبلش هم سمود هم همینجور شد، اونا هم بعدت، یعنی اونا هم دور شد، یعنی هیچ، تموم شد به همین راحتی. هلاکت یه لحظه، هلاکت یک لحظه اتفاق میافت، ولی همین یه لحظه همه عمر طرف به باد فنا رفت، تموم شد. ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا، آیه 96 که بماند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.